بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 6 می فرمایند لبد المقر الإعصار و انکره المدعی و این کان مسبوغم بالیسار و دعا عروز الاعصار و القول و قول و منکر الاسر و این کان مسبوغم بالاسر و القول و قول و این جهل الامران ففی کونه من التدائی او تقدیم و قول مدعی الاسر ترددون و الا یبعد تقدیم و قوله. عرض می شود که مسئله رو ایشون به این صورت عنوان می کنند و جزء مسائلی قرار داده اند که مدعا علیه جوابش جواب اقرار بوده، چون در تقسیمی که کردیم گفتیم مدعا علیه ممکن است به اقسام مختلفی جواب بدهد. اولین جواب، جواب به اقراره. اون وقت در فروع این مسئله که عبارت از جواب به اقراره، که ظاهرش این است که مثلا خصوصیتی برای این معنا وجود داره، این مسئله رو عنوان می کنند که اگر مدعا علیه بعد از آنی که اقرار کرد مثلا به ثبوت دین بر عهده او نسبت به مدعی که در مسئله دین جواب مدعا علیه اقرار بود، اقر به ثبوت دین علیه، حالا بعد از آنی که اقرار کرد به اینکه دین بر عهده او ثابته، خود مدعا علیه آمد و ادعا کرد که من مؤثر هستم و واجد نیستم و مثلا آیه شریفه و این کان زو اسرتن فنذرتن الى میسره شامل حال من میشه و من بالفعل قدرت بر اداء دین ندارم. در آینده هر حکمی هست مترتب بشه، لکن مدعی که در عین حال مقر له بوده این معنا رو انکار کرد، گفت نه این خیلی هم قدرت داره بر اداء دین بالفعل و عنوان واجد رو داره، زویساره، نه اینکه زو اسره باشه. در یه همچین مسئله امام بزرگوار به حسب ظاهر این مسئله سه صورت تصویر می فرمایند. یک صورت این که حالت سابقه این مقر که مدعا علیه بوده، حالت سابقش ذو اسره بودنه. یک فرض این که حالت سابقش زوگوی اثار بودنه. یه فرضم این که حالت سابقش مجهوله و معلوم نیست که این صاحب یسار بوده یا زو اسره بوده. در اونجایی که حالت سابقه معلومه میفرمایند که قول اون کسی است که موافق با حالت سابقه صحبت میکنه، یعنی قولش مطابق با استصحابه. اگر استصحاب بقای یسر رو دلالت داشت، قول اون کسی است که یسر رو ادعا میکند، و اگر استصحاب اقتضای بقای عسر رو کرد، قول اون کسی است که مدعی عسره، که حالا عرض میکنیم. و اگر حالت سابقش مجهول بود، نمیدونیم که سابقا ذو یسار بوده یا ذو عسره بوده، معلوم نیست حالت سابقش. اینجا رو ایشون اول احتمال میدن که از باب تدائی باشه، نه مدعی و منکر. یکی ادعای اعصار می کند، یکی ادعای یسار می کند. اون احکامی که بعداً انشاءالله در رابطه با تدائی عرض می کنیم اینجا پیاده بشه. این یه احتمال. یه احتمالم این که ما اون کسی را که مدعی اسره قولش رو مقدم بداریم، برای اینکه اعصار و ایثار با سین، اعصار و ایثار یا اعصار و یسار که هر دوشم درسته، اینا وجودی و عدمی هستن که ما در تعبیر فارسیمون به داری و نداری ازش تعبیر میکنیم. چون عسر یک امر عدمیه و یسر یک امر وجودیه، طبعا اونی که ادعای عسر میکند قولش موافق با اصله، ولو اینکه حالت سابقش هم معلوم نباشه. و اون کسی که ادعای یسر میکنه قولش مخالف با اصل میشه. لذا روی این معنا که یکیشون جنبه نفیی داره و یکیشون جنبه اثباتی داره، ایشون میفرمایند بعید نیست که قول مدعی اسر را ما مقدم بداریم. خب این صورت ظاهر مسئله است، لکن یک دقتی باید در این مسئله بشه. این که شما میگید در اون جایی که حالت سابقه یسری هست، قول مدعی یسره، و اون جایی که حالت سابقه عسری مسلم هست، قول مدعی اسره، و در حقیقت ملاک رو موافقت با اصل میدونید، ملاک چی رو موافقت با اصل میدونی؟ میخواید بگید اونی که قولش موافق با اصل منکره و اونی که قولش مخالفه با اصل مدعیه؟ خب خود شما در سابق در رابطه با تشخیص مدعی و منکر این معنا رو کنار زدید و گفتید که تشخیص مدعی و منکر با عرفه، اما کی قولش موافق اصله، موافق ظاهره، مخالف با اصله، مخالف با ظاهره یا مخالف با اصل و ظاهره، اینا ملاک نیست در تشخیص مدعی و منکر. در تشخیص مدعی و منکر باید رجوع به عرف کرد. در روایات هم گفته که البینتو علی من دعا ولیمینو علی من دعی علیه. اما من دعا و من دعی علیه این مشخصش عبارت از عرفه، نه اینکه آمده باشن ملاک رو مخالفت و موافقت با اصل که در ما نحن فی استصحاب جریان داره قرار بدهند. لذا این فرمایش با حرفی که سابقاً در تشخیص مدعی و منکر ذکر می کردن از این جهت منافات داره. و ثانیاً ظاهر عبارت ایشون میگن اون کسی که، دقت بفرمایید، اون کسی که قولش با استصحاب موافقه فالقول و قوله، یعنی انه منکرون و منکر، در صورتی با قسم قولش مقدم داشته میشه که مدعی بیانه نداشته باشه. اما اگر مدعی بیانه داشته باشه دیگه نوبت به یمین منکر نمیرسه. و شما اینجا نه کلمه یمین رو اصلا ذکر کردید و نه فرض عدم البینه را در کلامتون آوردید. همینطور میفرمایید که و ان کان مثلا مسبوقا بالعسر فالقول قوله، که تو قول قوله است. اگر طرف مقابل بینه داشته باشه و با بینه خودی ثابت بکند که این محکوم علیه صاحب یسار و صاحب وجدانه و عنوان واجد برش منطبقه، دیگه چطور میگید فالقول و قول و مدعی العسر؟ آیا به حسب اون چه از ظاهر کلامتون استفاده میشه میخواید اینجا مسئله بینه و یمین و اینا رو اصلا مطرح نکنید؟ خب ما میبینیم که فقها مخصوصا صاحب جواهر و دیگران همه مسئله بینه و یمین رو اینجا مطرح کردن. اون وقت چه خصوصیت داره که ما اینجا بینه و یمین رو به طور کلی کنار بزنیم و به صرف یک استصحابی بگیم حاکم شرع تکیه بکنه که حتی نیاز به یمین هم نباشه؟ و اگر می‌فرمایید فالقول و قوله مثلا مع یمینه، یمین منکر در جایی به درد می‌خورد که طرف مقابل که مدعیه بینه نداشته باشه، و الا اگر بینه آورد ولو اینکه بیان خلاف اصل رو میگه، لکن به لحاظ اینکه بیان یکی از امارات شرعیه محکم است و در مسئله قضاوت بالخصوص اگر مدعی بیان داشته باشد، حاکم دیگه منکر رو طرف توجه خودش هم قرار نمیدهد، پس چطور اینجا صحبتی از بینه و یمین نشده؟ پس خلاصه اشکالی که به این مسئله وارده، یکی این که با تشخیص مدعی و منکر در سابق که ایشون فرمودن احاله به عرف میشه و مسئله موافقت و مخالفت با اصل و ظاهر مطرح نیست نمیسازه، و دیگر اینکه در ظاهر کلام ایشون هیچ اشاره به یمین و بینه و امثال ذالک نشده، بلکه همون صرف موافقت اصل رو کافیه در حاکمیت اون کسی که قولش موافقه با اصل قرار دادن، ولو اینکه نه بینه ای داره نه یمینی داره، هیچ اشاره ای به یمین و بینه در کلام ایشون مطرح نیست. لذا این مسئله رو ایشون به این طرزی که مطرح کردن از این جهات مورد اشکاله. اما مسئله هفت که ما بحثشو کردیم، فقط عبارتشو میخوانم دیگه در بحث وارد نمیشیم چون بحثشو ذکر کردیم. لو ثبت اسره، بله، نظر خودمون هم همون تشخیص مدعی و منکر رو ما موکول به عرف کردیم و تا مدعی هم بیانه داشته باشه نوبت به قسم منکر نمیرسه. در مسئله هفت میفرماین لو ثبت اسره، اگر اعصار این مقر که محکومون علیه ثابت شد، فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ سَنَعَتُنْ او قُوَّتُنْ عَلَى الْفِعْلِ، اگر آدمی است که نه صنعت داره نه قوت بر این فعل لغویه، یعنی قدرت بر کار، قوتون علی الفعل فعل به معنای کار لغویه، اگر قدرت بر کار نداره، صنعت چیزی هم نداره، فلا اشکال فی انذارهی الی یساره، هیچ شکی نیست که باید به این مهلت بدن تا زمانی که واجد المال بشه و بتونه دینش رو ادا بکنه. و این کان لهو نحو ذالک، اما اگر یه آدمی است که قدرت بر کار داره، صنعتی داره، میتونه اگر کار بکنه پولاشو جمع بکنه و دینشو ادا بکنه، فهل یسلمه الحاکم الی قریمه لیستعمله او یعاجره، آیا حاکم مثل همون روایت این شخص رو در اختیار داین و دویان میگذاره تا اینکه اونها به عملگی بدهند یا خودشون در عملگی از او استفاده کنند؟ این یه احتمال. او انذره، یا حاکم مهلتش میده حالا که مهلتش داد. یک احتمال اینه و الزمه بالکسب، وادارش میکنه به اینکه تنبلی نکنه بره کار انجام بده، لتعدیت ما علی، و از اون طرف بینه و بین الله هم و یجب علیه الکسب لذلک، به عنوان یک حکم تکلیفی برش واجبه بره کسب بکند تا اینکه دینشو بپردازد. یه احتمال او انذره ولم یلزمه بالکسب، یا حاکم بهش مهلت میده اما الزامش هم نمیکنه که برو کار بکن. خب حاکم الزام نمیکنه ولم یجب علیه الکسب لذلک، بینه و بین الله تکلیفی هم نداره که بره عملگی بکنه. حالا بعد میگیم یعنی کارهای مناسبشن برای تادیه دین. بل لو حصل له مالون یجب اداء ما علیه، اگر تصادفاً مالی برش پیدا شد، مثل اون کسی که گفتیم استطاعتی برش پیدا میشه، اون وقت واجبه برش دینش رو ادا کنه، یا در مسئله حج واجب حج رو انجام بده. آیا از این سه احتمال کدومه؟ ایشون میفرماین وجوهان لعل الاوجه اوسطها، که نظر ایشون هم این میشه که حاکم میتونه الزامش بکنه به کسب و بینه و بین الله هم برش واجبه بره کسب بکند لعداء دینه. لکن ما تحقیقشو عرض کردیم و گفتیم دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه در این مسئله اوجه و اوفق به قواعد همون وجه سومه که اگر پول دار شد یجب علیه اداء دینه، اما اگر پول دار نشد لازم نیست بره کار کنه، ولو اینکه کار مطابقه با شأنش هم باشه، عسر و حرج هم درش نباشه، معذالک لازم نیست که عرض کردیم. یه چیزایی تو ذهن شماها هست، اینا ببخشید، حالا اینا ذهنای با قطع نظر از طلبگیه، اونا رو نمیشه اینجا آورد. اینجا گفت فقیه نوکر دلیله، هرچه دلیل اقتضا بکنه همونه، میخواد در ذهن غیر فقاهتیش هم این باشه یا نباشه. نخ اگر واجب مشروط شد کدوم عقلی به شما میگه که برید خودتون رو مستطیع کنید تا واجب الحج میشه؟ بله، اگر شما جواب عرض کردم بهشون جواب علمی طلبگی بدی، اگر وجوب اداء دین مشروط به وجدان شد، از کجا این لازمه بره این شرط رو حاصل بکنه؟ نمیخواد بره حاصل بکنه. هر وقتی که واجب، چون مثل وجوب وضو مشروط به وجدان الماه، حالا از باب مثال داریم میگیم، این واجدیت شرطه، هر وقت شرط حاصل شد مشروط هم وجوب اداء دین است، هر وقت نه اینکه یجب علیه ان یحصل شرط الوجوب، مثل مسئله انجا که زیدون فکر مو میمونه. آیا برای شما واجبه که برید تحصیل مقدمات مجیء زید رو بکنید؟ نه، لکن هر وقت مجیء زید تحقق پیدا کرد، اون وقت وجوب اکرامم به دنبال او تحقق پیدا میکنه. فرق بین واجب مشروط و واجب معلق اینه. حالا بعضی مسائل دیگه هم داره که در بعضی از همین مسائل بعدی من توضیح میدم انشاءالله. نعم، امام در جمله آخر میفرماید نعم لو توقف الزامه بالکسب على تسلیمه الی قریمه یسلمه الیه لیستعمله. ولی ما اصل الزام رو قبول نداریم که نوبت به یک همچه معنایی برسه. در مسئله 8 می فرماین، خوب دقت بفرمایید، اذا شک فی ایساره و ایساره، ایساره با سین، و طلب المدعی حبسه الى ان یتبین الحال حبسه الحاکم، و اذا تبین ایساره خلا سبیله و عمل معه کما تقدم. ولا فرق فی ذلک و غیره بین الرجل و المرأه فالمرأة المماطله یعامل معها نحو الرجل المماطل و یحبسها الحاکم کما یحبس الرجل الى تبین الحال. در این مسئله رو خوب دقت بفرمایید، مسئله خوبیه. اگر که داین نسبت به مدیون که دینش مسلمه یا حاکم حکم کرده، خود داین گفت من نمیدونم که این موثر یا غیر موثر، بینی و بین الله از وضع و خصوصیاتش اطلاعی ندارم، لکن از شما حاکم شهر مطالبه می کنم که این رو بگیری و حبس بکنی تا قصه روشن بشه که هل هو مؤثرون ام ذو یسار. برای تبین حال و روشن شدن مؤثریت و موسریت ای رو در زندانش بکنید. یه همچی طلبی از حاکم شهر کرد، آیا حاکم شهر بر طبق خواسته این میتونه یک جواب مثبتی بده، بیاد این بیچاره مدیون رو بگیره و زندان بکنه تا به مرور زمان و تحقیق و تفحص روشن بشه که آیا این ذو عسره هست یا نه؟ ایشون می فرماین بله، اگر مدعی آمد و از حاکم شهر یک همچی تقاضایی کرد و گفت بینی و بین الله هم من نمیدونم که این مؤثره یا موسره، شما بگیرید و زندانش بکنید تا مسئله روشن بشه که آیا این موسره یا موسره. حاکم شهر میگن که لازمه برش، ایشون میفرماین حاکم شهر برش لازمه که این رو بگیره و حبس بکنه. حالا چرا؟ بحث در چرای این مسئله است. یه وقت انسان عرض می شود جهات قاعده ای این مسئله رو کنار میگذاره و میگه اون روایتی که ما مقدم داشتیم بر روایت سکونی، اون روایت قیاس ابن ابراهیم که فتوا هم بر طبقش بود، اون روایت می گفتش که امیرالمومنین صلوات الله علیه این شخص مدیون رو می گرفت و زندان می کرد، فاذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله. از خود این روایت استفاده میشه که در صورت شک در اعصار و ایثار حاکم شهر که خب حکومت اینها در حقیقت دنباله حکومت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام میتونه این کار رو بکنه. یه وقت کسی چشماشو میبنده میگه ما اینا رو نمیفهمیم، روایت اینو میگه، حالا برخلاف قاعده است، بر وفق قاعده است، کاری هم ما به اون جهت نداریم. روایت معتبره معمول بها یه همچی دلالتی داره. حالا اگر کسی از روایت صرف نظر کرد، خاص روی قاعده با توجه به کتاب و این حرف ها مسئله رو بررسی بکنه، این میاد در درجه اول این حرف رو میزنه، میگه آیه شریفه میگه و این کان زو اسرتن فنظرتون الى نظرتون الى میسره رو معلق کرده بر زی اسره. خب از کجا بفهمیم زی اسره هست یا نه؟ خب زندانش میکنیم معلوم میشه که آیا این زو اسره هست یا نه. و خلاصه عرض میشود جنبه قاعده این مسئله این میشه که کأنه یجب على کل واجدن اداء الدین، اما لازم نیست که عنوان واجدیت محرز بشه، اون عنوان مستثنا باید محرز بشه. و ان کان ذو اسرتن فنظرتون الى میسره، آخه اون معناش این است که اگر ذو اسره بود حالا واجب نیست اداء دین بکنه، در حقیقت یک تخصیصی میخوره به دلیل وجوب اداء دین. و اگر کسی ذو اسره بود مانعی نداره که تأخیرش بیاندازن تا زمانی که صاحب یسار شد. اگر کسی هم این راه رو طی بکنه باز مسئله درسته، اما اشکال در این صورته که اگر کسی آمد گفتش که وجوب و اداء دین واجب مطلق نیست، واجب مشروط، شرطش هم یسار و واجدیت. خب این شخصی که ما شک داریم که آیا واجدیت داره یا نه، ایثار داره یا یسار، به چه مجوزی بگیریم این رو زندانش بکنیم یا از حاکم شهر بخواهیم که این رو بگیره و حبسش بکنه؟ تکلیف شما یک تکلیف مشروطیه، شرطش هم که برای شما محقق نیست. عنوان مسئلتون هم اینه، اذا شد کفی ایثارهی و ایثاره، نمیدونید، بینکم و بین الله هم شک در این مسئله دارید، پس چرا آدمی رو که شک دارید انه مؤثرون ام موسر، حاکم شهر بیاد این رو بگیره و زندان بکنه؟ چرا؟ چرای این مسئله؟ عرض می شود که یک تشبیهی براتون بکنیم که با اینکه بعضی از واجبات واجب مشروطه و شرطش هم معلوم نیست تحقق داره یا نه، باید انسان بره دنبالش و تفحص کنه که این شرط حاصله یا نه. در همین باب استطاعت، خب حج نسبت به استطاعت واجب مشروطه، هیچ جای تردید نیست، لله علی الناس حج البیت، اما من استطاع الیه سبیلا، وجوب حج مشروط به استطاعته. حالا اگر کسی تاجری ملاحظه میکنه که اگر دفترای کسب و تجارتشو با دقت ملاحظه بکنه میفهمه که مستطیع هست یا نه، شما به این میگید که لازم نیست که دفتراتو ملاحظه بکنی. یا مثلا در باب خمس، این سهم امام و سهم سادات، این در مورد ارباح مکاسب، خب شرطش این است که سر سال خمسی یک ربحی زائد بر معونه مطابق شأنش داشته باشه. حالا اگر یه تاجری احتمال میده که یه همچی ربحی داشته داره یا نداره، آیا لازم نیست که دفاترش رو ملاحظه کنه ببینه که یه همچی ربحی داره یا نه؟ در حالی که در هر دو هم واجب مشروطه، واجب مشروط مسلم هم هست. وجوب حج مشروطیتش به استطاعت مسلمه، و لذا عرض کردیم که تحصیل الاستطاعه لیس بواجب. اما اینکه دفتراش هم ملاحظه کنه ببینه که هل هو مستطیع اون او لیس بمستطیع، اینم لازم نیست. خب پس خیلی از تاجرا در حالی که مستطیعن و شک دارن در استطاعت و میدونن که اگر دفاتر رو ببینن مستطیع بودنه و نبودنشون روشن میشه، بهشون بگیم که چه لزومی داره که شما دفاترتون رو ملاحظه کنید و احیانا بفهمید که مستطیع هستید و حج براتون واجبه. اونی که شرط استطاعت معلوم هست، اما استطاعت معلومی که از راه های عرفی انسان به دست بیاره که حل هو مستطیع اون املا، و الا در خیلی از موارد حج واجب نیست، در خیلی از مواردم سهم امام و سهم سادات لازم نیست، برای اینکه این تاجر نمیدونه در آخر سال خمسیش که آیا زائد بر معونه سنه ارباحی برای او باقی مانده یا نه. شما هم که میگید لازم نیست که دفاترش رو ملاحظه کنه ببینه آیا مانده یا نه، پس روی فرض سومم درسته که مسئله واجدیت شرط برای وجوب اداء دینه، اما اینطور نیست که تا ما شک در واجدیت و عدم واجدیت کردیم بگیم دیگه نه لا یجب و اداء دین، بلکه بالاتر لازمش این است که اگر یک داینی شک داره در اینکه مدیونش مؤثره یا موسره، اصلا حق مطالبه دین نداره، برای اینکه احتمال میده که اداء دین بر این وجوب نداشته باشه، و اگر وجوب نداشته باشه چه حق داره مطالبه دین از این شخص مدیون بکند. و آخر الکلام که باز بعضی مسائل دیگه مون، این که در این مسائلی که عرض کردیم بین رجل و مرئه فرق نمی کنه، اینی که شاید بعضی ها در ذهنشون باشه که مثلا مسئله حبس الحاکم مثلا با مرئه مناسبت نداره، نه حکم اینطوری نیست، البته باید یه حبس های اختصاصی یا یه حبس هایی که زن و مرد با هم مخلوط نشن، این رو باید دستگاه قضایی اسلام به وجود بیاره، اما اگر در این مسائلی که مربوط به حبسه بخواد بگه که زنها به طور کلی مستثنان، برای اینکه زن اگر در زندان بره مثلا یه مسائلی پیش میاد، نه، باید زن زندان بره و دستگاه قضایی اسلام هم سعی بکنه که مسائلی برای اونها پیش نیاید، تا یکی دو مسئله دیگر فردا انشاءالله عرض میکنه.